자파쿡.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختری به کره، پسری به جهنم. نویسنده کبرا التج، از انتشارات پینو. راوی سیما خوش‌چشم. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت 13، شلیک. توی خانه مجبورم به کارهای خانم کریمه هم برسم. درس و کمک به کارهای خانه و کار خانم کریمه باعث شده نتوانم هنوز به فیلمهایی که در مدرسه گرفتم نگاهی بیاندازم. از طرفی به خانم کریمه قول دادم که کارم روی درسم تأثیر نگذارد و او با این شرط با خانم جوانمرد صحبت کرده. هر شب بعد از تمام شدن تکالیفم فلش خانم کریمه را باز می کنم. جمله هایی را که مشخص شده جدا می کنم و در اینترنت دنبال تصاویری می گردم که برای آن جمله ها مناسب باشند. بعد هم رویشان آهنگ می گذارم. برای این کارها مجبورم همه تمرکزم را روی جمله ها بگذارم. گزارش کارهایم را به خانم کریمه می دهم و می گویم که امروز روز آخری است که گوشی می آورم و تقریبا کار ضبط تمام شده. توی حیات منتظر ترانه ایستادم که زهرا و مریم و الناز به سراغم می آیند و می گویند که می خواهند مصاحبه کنند. خوشحال می شوم که بالاخره بعد از چند روز خودشان به سراغم آمدند. می گویند که نمی خواهند پیش بقیه بچه ها حرف بزنند. می گویم خیالتون راحت، هماهنگ می کنم زنگ ورزش چند دقیقه می مونیم توی کلاس. خوشحال می شوند و می روند. همان لحظه آناهید پیدایش می شود. مثل همیشه همراه چند نفر از بچه هاست. سرش را بالا گرفته و جلو می آید و با صدای بلند می گوید بالاخره تصمیم گرفتم مصاحبه کنم. به خاطر تو که نیست، فقط می گویم باشه. زنگ آخر قبل از اومدن معلم. زنگ ورزش با وساطت خانم کریمه و با این قول که بعد از یک رو به حیات برویم، من، زهرا، مریم و الناز در کلاس می مانیم. این بار در سکوت کلاس گوشی را روشن می کنم که بچه ها می گویند نمی خواهند از آنها فیلم بگیرم و فقط صدایشان را ضبط کنم. قبول می کنم و بچه ها شروع می کنند به حرف زدن. شاید چیزایی که ما می گیم با بقیه فرق داشته باشه، ولی واقعیته. رافا، نصف بچه هایی که این حرف ها رو زدن جوگیرن. خیلیاشون اصلا اینطوری که گفتن نیستن، فقط میخوان خودشونو اینطوری نشون بدن. با تعجب میپرسم آخه چرا؟ خب معلومه، چون بقیه اینطورین. نه اینکه بعدشون بیاد، ولی اونقدر هم براشون مهم نیست. توی کلاس بجز ترانه و آناهید و یکی دو نفر دیگه بقیه براشون اونقدر مهم نیست. ولی خب ترانه رو همه دوست دارن. خیلی ها به خاطر ترانه یا آناهید خودشونو این توی نشون میدن. نمیدونم چقدر از حرفهای آنها راست باشد، اما ترانه واقعا عاشقشان است، این را مطمئنم. زنگ آخر، هنوز دارم به حرفهای آنها فکر میکنم که آناهید به سراغم میآید. بالاخره نوبت من شد یا نه؟ نکنه نمیخوای با من مصاحبه کنی؟ میگویم چرا؟ اتفاقا الان نوبت توه. آناهید می رود روی میز معلم می نشیند. من به بقیه بچه ها اشاره می کنم و می گویم ضبطه. همه ساکت می شوند. آناهید شروع می کند به حرف زدن. او هم مثل بقیه دارد با آب و تاب از عشقش به بچه های گروه می گوید که یک دفعه می گوید نه 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 خوب نشد از اول. من ضبط را متوقف می کنم. آناهید مقنعش را در می آورد و موهایش را مرتب می کند و دوباره مقنعه را سرش می کند. سرفه می کند و شروع می کند. اما هنوز جملهش تمام نشده دوباره می گوید نشد. حواسم را پرت می کنی. من به زور لبخند می زنم و نگاهش می کنم. کلاس کاملا ساکت است. یه بار دیگه می گویم الان خانوم میاد. زود میگم. و شروع می کند. همان موقع خانم رفیعی وارد کلاس می شود. آناهید از روی میز می پرد پایین و به سمت من می آید. من هم ضبط را قطع می کنم و می خواهم بروم سر جایم. آناهید می گوید بده ببینم چطور شده. می گویم بعدا نشونت می دم. نه نه ببینم. و گوشی را از دستم می گیرد. خانم رفیعی می گوید بچه ها سر جاتون. به آناهید نگاه می کنم. گوشی را گرفته و تون تون صفحش را لمس می کند. دستم را جلو میبرم و گوشی را میگیرم و میگویم بس فعلا. میروم سر جایم و میخواهم گوشی را توی کیفم بگذارم که نگاه هم به صفحه میافتد. قبل از این که بتوانم کاری انجام دهم همه فیلم های توی گوشیم پاک میشوند. بدون این که به خانوم و بچه ها توجه کنم از جا میپرم و داد میزنم آناهید. دست ها و صدایم میلرزند. خانوم اخ میکند و به من میگوید چه خبره؟ من با دستهای لرزانم گوشی را بالا می آورم و می گویم همه زحماتم به باد رفت. همه فیلم‌ها رو پاک کردی آناهید. به چه حقی؟ چطور دلت اومد؟ آه از نهاد همه بچه ها بلند می شود. وای واقعا؟ آخ ترانه از جایش بلند می شود و با هر دو دست شانه هایم را می گیرد و می خواهد بغلم کند. آناهید با چهره بهت زده از جا بلند می شود و می گوید من؟ نه امکان نداره. بده ببینم. و به سمتم می آید. گوشی را می کشم و می گویم دیگه چی رو ببینی؟ همه رو پاک کردی. و گرمی اشک را روی گونم حس می کنم. آناهید همچنان انکار می کند. نه امکان نداره. حتما خودت دستت خورده. تو با عجله گوشی رو از دستم کشیدی. خودت پاک کردی. دندانهایم رو روی هم فشار می دهم. فقط گلوله های اشک داغ است که از چشمانم جاری می شود. خانم رفیعی و همه کلاس ساکت و با تأسف به من نگاه می کنند. انتقام. مهشید یک جام بزرگ شبیه جام جهانی فوتبال بالای سرش گرفته و بلند می‌خندد. دیدی ارزشو نداشتی؟ ترانه دورتر ایستاده و با تأسف سر تکان می‌دهد و آرام از من دور می‌شود. من از ته دل داد می‌زنم ترانه! ترانه! اما صدایی از گلویم خارج نمی‌شود. تنها صدای قهقهه آناهید است. دندانهایش جلوی صورتم است. دوربین اسموپاکت دور سرم میچرخد. آناهید با مش روی دوربینم میکوبد. دوربین زیر دستش له میشود. صفحه گوشیم جلوی چشمم بزرگ میشود. من با هر دو دستم میخواهم جلوی پاک شدن فیلم ها را بگیرم. اما مستطیل بزرگ هر لحظه پرتر می شود و فیلم ها از صفحه گوشی محو می شود. شیشه خرد شده لنز دوربین توی انگشت هایم فرو می رود. صدای مامان توی گوشم است. رافا، دخترم. چشمانم را باز می کنم. دست مامان روی پیشانی من است. من اشک می ریزم. صدایی در گوشم می گوید من از حالت خبر دارم و من به خواب می روم. بعد از یک روز استراحت به مدرسه برمی گردم. شبیه روحی سرگردان و غمگین. ماننده یک رودخانه غمزده توی راهروها و حیات و کلاسها حرکت می کنم. نمی توانم گره ابروهایم را باز کنم. نمی توانم نفس عمیق بکشم. نمی توانم حتی یک لحظه لبخند بزنم. حتی نمی توانم حرف بزنم. حس می کنم اگر حرف بزنم اشکم جاری می شود. ترانه خیلی سعی می کند آرامم کند. مامان می گفت ترانه دیروز سه بار زنگ زده بود اما من نتوانستم با او حرف بزنم. ترانه می گوید همه بچه ها حاضرن دوباره حرف بزنن و تو فیلم بگیری. دو روزه تموم می شه. اما من غمگین تر از این حرف ها هستم. می دانم که ترانه هم غمگین است. چقدر روی این فیلم حساب کرده بود. روی جایزه و بلیت کنسرتش. وقتی با همه اشتیاق به من میگوید همه چیز رو دوباره درست میکنیم، دستش را میگیرم و به چشمانش نگاه میکنم و میگویم دیگه نمیتونم ترانه. ببخش که ناامیدت میکنم، اما نمیتونم. الان فقط دارم به انتقام فکر میکنم. میبینم که ترانه هم ناامید میشود. همان لحظه خانم کریمه پیدایش میشود. صدایم میکند و حالم را میپرسد. بعد آرام میگوید رافا جان، به نظرم بهترین کار اینه که این دعوا رو تموم کنید. یه جوری تو و آناهید با هم دوست بشید. من بغضم میترکد. اشکم که تمام امروز جلویش را گرفته بودم، توی صورتم راه میافتد. خانم، چطور این حرف رو میزنید؟ اون همه تلاشای منو از بین برده. اون همه وقت و زحمت همش هیچ شد. خانم کریمه، من به هیچ وجه نمیتونم اونو ببخشم. هیچ وقت. و در حالی که گریه می کنم به حیات می روم. خانم کریمه نمی داند که من به چیزی به جز انتقام فکر نمی کنم. توی حیات کنار دیوار توی نقطه کور دوربین ها می نشینم و کمی گریه می کنم. اما گریه چه فایده ای دارد؟ باید دنبال راهی بگردم. هیچ چیز به ذهنم نمی رسد. یعنی هیچ کدام از راه ها مرا راضی نمی کند. آخر چه چیزی میتواند او را به همین اندازه غمگین کند؟ لیست کارهایی که برای انتقام از آناهید به ذهنم میرسد. دفتر علومش را قایم کنم تا پیش خانم پاریاسی زای شود. صبح شنبه وقتی دارد با افاده توی حیات راه میرود، اتفاقی روی لباسش خوراکی بریزم. توی شلوغی زنگ تفریح مقنعش را از پشت بکشم. و هیچ کدام از این راه ها مناسب انتقام نیستند. ناگهان آناهید را میبینم که به سمت من میآید. تنها. اولین بار است که او به تنهایی به سراغ من میآید. گره ابروهایم محکم تر میشود. از جایم بلند میشوم و با خشم نگاهش میکنم. آناهید روبرویم میایستد. من و من میکند. یکی دو بار به چشمهایم نگاه میکند اما انگار از نگاهم میترسد. ترانه گفته بود که نگاهم ترسناک شده. بالاخره با صدای آرامی میگوید رافا، من واقعا متاسفم. جوابی نمیدهم و فقط همانطور نگاهش میکنم. با من و من ادامه میدهد حاضرم جبران کنم، هر کاری لازمه، شاید بتونم فیلما رو برگردونم، شنیدم که میشه. من نگاهم رو از او بر نمیدارم. همانطور عصبانی نگاهش میکنم. وقتی چشمانم را میبیند ساکت میشود. میگویم فقط برو، نمیخوام ببینمت. آناهید بی هیچ حرفی میرود. من از صدایی که از خودم شنیدم تعجب میکنم. همان لحظه ترانه با یک لیوان آب از راه میرسد و با تعجب به رفتن آناهید نگاه میکند. لیوانش را آرام به سمت من میگیرد و میگوید چی میگفت؟ به زور دندانهایم را از روی هم بر میدارم اما نمیتوانم حرفی بزنم. لیوان را از ترانه می گیرم و روی سرم خالی می کنم.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. همسر محبوب اثر داربی کین تهیه کننده و کتابخوان ایوب آقاخانی قسمت 24
وقتی چند هفته پیش نقشه برخورد با آرون را کشید تکه‌های زندگیش را به هم وصل کرد. رایان دانشی با ارزش داشت که لایلا نیازمندش بود، پس شروع کرد به سوال کردن و عمیق‌تر شدن. وقتی موضوع صحبت وارد تخصص او شد غرورش سر برآورد. حالا دیگر همه چیز در مورد او بود و اینکه او چطور متوجه چیزهایی میشد که بقیه همکارانش در آن حوزه نمیفهمیدند. غرورش به اعماق روح نفوذ میکرد و لیلا خسته و عاجز به دنبال راهی برای فرار میگشت. آن جرقه‌ای که درون لیلا با دیدنش ایجاد شده بود فروکش کرد و مرد. در یک ماه گذشته برای او، برای آرون نقش بازی کرده بود. میانش با مردها خوب نبود. هرچقدر هم که رایان فکر میکرد آدم مهمی است، باید میگذاشت اینجای کار فرمان دست لیلا باشد. چیزهایی بود که او نمیدانست. چیزهایی که اگر رایان میدانست ممکن بود هر دوشان را به خطر بیندازد. چون رایان فکر میکرد آنها بیگناهند و از تلاش حساب شده لیلا برای حذف آرون خبری نداشت. لیلا تمام ترس و عجزش را داخل صدایش ریخت و التماسش کرد که درک کند. لطفاً به حرف من گوش بده. من نمیدونم آرام کجاست. هیچ خبری هم ازش ندارم. و این حقیقتی بود که داشت دیوانش میکرد. آرون از اینکه کس دیگری جایگزین شده باشد یا در زندگیش نقش مهمی ایفا کند خبری نداشت. او ممکن بود اگر خبر داشته باشد خشمی بروز بدهد، اما چون این چیزی نبود. آرون او را به خاطر پیدا کردن آن کلیپ ها تقریبا خفه کرده بود. مجازات آبروریزی لایلا قطعا موج ویرانگری می شد که ذره ذره زندگیش را به آتش می کشید. جالب این بود که رایان او را انقدر گیج و آشفته تصور می کرد که فکر می کرد لایلا از آنچه می گوید اطمینان ندارد. فکر می کرد آنچه می گوید محصول آشفته حالی اوست. انگار لایلا در شوری یا اضطرابی عجیب غرق شده و ممکن است هر چیزی از دهانش بپرد، هر چیز بی اعتبار. رایان جوری به او سرچرخاند انگار که سیلی خورده بود. واسه ببینم چه میخواست بگوید. رایان دوست داشت بداند چه نقشی در زندگی امروز لایلا ایفا میکند. لایلا، من میخوام یه چیزی رو خیلی خوب بفهمم. راستشم وقتشم الان نه، هیچ وقت دیگه نه، هیچ وقت دیگه نمیتونم اینو سوال کنم. میدونی که نمیتونم. الان من کیم یا چی کار دارم میکنم این وسط؟ لایلا اوایل آشناییشان که پر از لحظات درخشان بود امیدوار بود با رایان قضیه را متفاوت اجرا کند، همه چیز بهتر شود. امیدوار بود بتواند در این شرایط عادی تر زندگی کند، دنبال چیزهایی برود که بقیه می رفتند. او فکر می کرد با رایان و امنیتی که حتی در حوزه شغلی برایش ایجاد می کرد احساسات واقعی تری را تجربه خواهد کرد. تفاوتهایشان که روزی پشت سر جا مانده بود حالا دوباره قد علم کرده بود. رایان مردم و دور همی را دوست داشت، بلیت مراسم های مختلف را می خرید و او را با خودش به کنسرت می برد. بودن در فضاهای شلوغی پر از تنهای و عرق نشسته مردم استراب لایلا را به اوج می رسند. حتی اگر متأهل نبود، حتی اگر ترس دیده شدن نداشت هم بودن در میان دریای مردم روح از تنش بیرون می کشید. حداقل با آرون پیاده روی و کوهنوردی داشت و هر دوشان نیاز به خلوت را درک می کردند. اما رایان تلاش میکرد او را از لاکش بیرون بکشد. لایلا از هر دو نفر اینها میترسید و امروز این ترسناکترین کابوس لایلا بود. بازوی رایان روی نیمکت فرود آمد. شکاف میانشان به نظر عمیق و عمیق‌تر میشد. واقعا نمیفهمید. الان وقت سوالاتی شبیه پرسش رایان نبود. او برای چه باید چون این سوالی را الان در این شرایط طرح کند؟
من دارم تلاش میکنم زندگیمو نجات بدم رایان.
رایان بلند شد.
خیلی خب، پس بیشتر تلاش کن.
آشکار بود که کمی از همه چیز ناراحت است. فصل 27. نادیده گرفته شدن جینی را عصبانی میکرد. سعی کرده بود با لایلا تماس بگیرد اما او جواب نداده بود، در حالی که تیم جستجو در اطراف بلوک منتظر بودند و تیم پزشکی به صورت جدی آماده ورود بود. جینی ایوان خانه لایلا ایستاده و با وکیل و احتمالاً تنها دوست لایلا بحث می‌کرد، با لحنی که نشان می‌داد اصلاً حوصله بازی ندارد. پرسید: لایلا کجاست؟ توبیاس که شلواری سیاه و گرم کنی بر تن داشت اما پاهایش برهنه بود، قدم به سرمایه بیرون از خانه گذاشت و در را پشت سرش بست.
کار داشت. جینی با سر به طرف پارکینگ اشاره کرد. ماشینش اینجاست؟ خب مال منو برد. آها، پس عمدن ماشینی رو برده که توسط افراد من در حال تعقیب نیست و این یعنی سعی داره یه چیزی رو پنهان کنه، درسته؟ گوشه ای از ذهنش نوشت که گزارش های بیشتری را پیگیری کند، یا اینکه میخواد یه خورده آرامش داشته باشه. چرا اینجوری نگاه نمی‌کنین؟ شما اون ماشین اجاره کردین، جی پی اسش رو ردیابی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد. کشف میکردن لایلا کجا رفته و بعد هم با بررسی دوربین ها میتوانستن بفهمند آیا با مردی که وانمود میکرد رابطه ای با لایلا ندارد قراری داشته یا نه. انگار شما مطمئنید که لایلا کار اشتباهی انجام داده. خب لایلا آدم توداریه، این اطمینان رو داریم. ولی همچینم غیر قابل درک نیست. نه، شما تنها کسی هستید که همچین نظری دارید آقا. آخه ما زمانی با هم کار میکردیم و پرونده مجرمانه مثل مواد یا قتل یا همچین چیزی به دستمون میرسید، لایلا معمولا با موکل خانوادش و بعضی وقتا حتی با دوستای مجرم حرف میزد، براشون دقیق توضیح میداد که هیچ مسئولیت اخلاقی نداره که به مراجع قضایی بگه کجا دنبال مدرک بگردن، اما اگه کسی یه مدرک رو جا به جا کنه و از اون بخواد که پنهانش کنه تا دست پلیس بهش نرسه، خب به مشکل برمیخورن. این این توضیحات دقیق لایلا بود همیشه. دقیقا شبیه حرفیه که یه وکیل مدافع برای منطقی کردن پروسه قانونی میزنه. ابدا قصدش تعریف و تمجید از لایلا هم نیست، درسته؟ به نظر من در هر حالتی مسئولیت اخلاقی داشته که به پلیس اطلاع بده آقا. اما صبر کنید، یه روز یه مرد با اسلحه اومد پیشمون. موکل ما نبود، برادر موکل بود. تمام اون حرفا رو شنیده بودم. ما پلیس داشت به کشف ماجرا هی نزدیک و نزدیکتر میشد. نمیتونست اسلحه رو که برادرش با زنشو کشته بود پنهان کنه چون میترسید لو بره. چقدر جالب. آره، همیشه نمیشه انتخاب کرد از کدوم طرف ماجرا باید دفاع کنی. به نظر جنی این حرف در مورد دفتر حقوقی خصوصی درست نبود، اما ترجیح داد بی خیال شود، به بحثش نمی‌ارزید. خب اون اسلحه را برد پیش شما، درسته؟ بعدش؟ خب بعدش لایلا از اتاق رفت بیرون، با پلیس تماس گرفت، ما اون پرونده رو باختیم و موکلمون و برادرش دادگاهی شدن، سعی کردن از ما شکایت کنن، اما لایلا از قانون تبعیت کرده بود. جوری رفتار می‌کرد انگار درس اخلاقی بزرگی را به جنی آموخته. خب من متوجه این هدفی که دارید نشدم. یعنی چی؟ خیلی از وکیلا تو این وضعیت حرف اولیه‌شون رو یادآوری میکنن و بعدم میرن دستشویی یا یه تماس علکی رو کلی کش میدن تا طرف گندی رو که زده جمع کنه. از دست این وکیل ها. جنی گفت من واقعا از کارهای شما سردر نمیارم. باور کنید دفاع کیفری خیلی جذابتر از پیگیری کارای انحصار وراثته. دستش را تکان داد تا مثلا این شوخی کوچکش را کنار زده باشد و بعد ادامه داد. حرفم اینه که شما با همین لایلا طرفید، کسی که تابع قانونه، پاش نمی لغزه. من شاهد بودم. با بخش آخر حرفش موافق بود، البته فعلا، اما جینی باور داشت هر کسی بالاخره یک جا می لغزد. گفت یعنی واقعا پیام اخلاقی داستانتون همین بود؟ شاید از مردای قانون شکن خوشش نمیاد، شاید دوست داره کنترل کنه، یعنی کنترل اون دستش داشته باشه. شاید هم مثل من از این که دیگران به حرفش گوش ندن بیزاره. همونطور که گفتم پاش نمی لغزه، مطمئن باشید. با سر به خیابان اشاره کرد. بفرمایید اینجاست. لایلا ماشین شاسی بلند اجاره‌ای را وارد مسیر ورودی خانه کرد. به نظر نمی آمد جا خورده یا ترسیده باشد. شبیه زنی که نگران شوهرش باشد هم نبود. نه، از آن چهره خشک و بی احساس به زحمت می شد چیزی دریافت کرد. پیش از آن که لایلا قدم به ایمان بگذارد، جینی پرسید کجا بودی؟ حالا دیگه شدین دایه من؟ توبیاس به او هشدار داد. لایلا لایلا چشم در حدقه چرخاند. خب احتیاج داشتم برم بیخورده ذهنمو خالی کنم. شوهرش گم شده، درک نمی کنی؟ آه درسته. حالا که صحبتش شد، جنی دست در جیب کتش برد و مدرک رسمی را بیرون کشید. این مجوز تفتیشه. تا یه دقیقه دیگه تمام افراد تیم جستجو وارد خونتون میشن تا کارشون رو شروع کنن. چیزی هست که قبلش بخواییم به من بگیم؟
توبیاس زیر لب فحشی داد.
جالبه، تمام مدتی که داشتیم حرف میزدیم